ساعت 15، من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. گروه اپوزیسیون کمیته عالی مذاکرات سوریه برای شرکت در گفتگوهای آتی ژنو ابراز آمادگی کرد. رهبر جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی را به تولیت آستان قدس رضوی منصوب کرد. و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران به شورای حکام گزارش داد. سخنگوی کمیته عالی مذاکرات که یکی از گروه‌های اصلی اپوزیسیون سوریه است میگوید در گفتگوهای آتی صلح در سازمان ملل متحد در ژنو شرکت می‌کند و ابراز امیدواری کرده که موضوعی مانع این تصمیم نشود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی این گروه گفته است که هیئتی برای شرکت در گفتگوها روز جمعه 21 اسفند ماه به ژنو می‌رود. کمیته عالی مذاکرات پیشتر هم برای شرکت در گفتگوهای صلح به ژنو رفته بود، اما همواره برقراری آتش‌بس و رساندن کمک‌های بشر دوستانه به مناطق تحت محاصره را پیش شرط آغاز گفتگو اعلام کرده بود. ترک مخاصمه با هدایت آمریکا و روسیه از روز 8 اسفند ماه در سوریه برقرار است. این ترک مخاصمه شامل مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی و جبهه النصره نمی‌شود. گفتگوها با میانجیگری سازمان ملل قرار است از روز 24 اسفند و با تمرکز بر یافتن راه حل سیاسی به صورت غیر مستقیم بین مخالفان و دولت بشار اسد آغاز شود. آیت الله علی خامنه ای طی حکمی حجت الاسلام ابراهیم رئیسی را به تولیت آستان قدس رضوی در شهر مشهد منصوب کرد. این انتصاب بعد از درگذشت عباس واعظ طبسی انجام می شود. ابراهیم رئیسی 55 ساله است و پیشتر دادستان کل کشور بود. او داماد احمد علم الهدا امام جمعه مشهد است. از آستان قدس رضوی به عنوان یکی از ثروتمندترین نهادهای اقتصادی در ایران و بزرگترین هلدینگ اقتصادی شرق کشور یاد می شود. در یکی از بندهای حکم رهبر جمهوری اسلامی برای انتصاب ابراهیم رئیسی از او خواسته شده از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی آستان قدس رضوی و انضباط قانونی آنها غافل نشود. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز نشست شورای حکام این نهاد بخشی از گزارشش را به نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران اختصاص داد. آقای آمانو در جریان این گزارش گفت آژانس هیچ نشانه‌ای از انحراف مواد اعلام شده هسته‌ای ایران نیافته و این کشور از 16 ژانویه برابر با 26 دی ماه پروتکل الحاقی را اجرا می‌کند. مدیر کل آژانس همچنین اعلام کرده که روز اول مارس یک هفته پیش دفتری را با عنوان راستی آزمایی پادمان در ایران در بخش پادمان‌های آژانس راه اندازی کرده است. یوکی آمانو همچنین درباره برنامه همکاری فنی آژانس هم گفته بنابر قطعنامه 2231 از ایران دعوت شده که در برنامه‌های این نهاد در زمینه همکاری‌های هسته‌ای فعالیت کند. این برنامه‌ها از جمله شامل دیدارهای فنی، کنفرانس و دوره‌های آموزشی می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی شورای امنیت مسئول نظارت و راستی آزمایی اقدام‌های ایران بر مبنای توافق هسته‌ای است که در دی ماه به اجرا درآمد. رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی میگوید با اعدام بابک زنجانی افراد صاحب نفوذ و به گفته وی دست‌های پشت پرده در این پرونده فراموش خواهند شد. حسین دهدشتی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت از قوه قضاییه خواسته که اعدام متهمان این پرونده تا اعتراف آنها در مورد دست‌های پشت پرده به تعویق بیفتد. پیشتر امیر عباس سلطانی عضو دیگر کمیته رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در مجلس گفته بود که دادگاه کسانی را که او حامیان بابک زنجانی خواند نادیده گرفته و به پرونده 12 مدیر دولت محمود احمدی نژاد که امکان انجام تخلف‌ها را برای او فراهم کرده بودند ورود نکرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه خبر داد که دادگاه بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده و اتهام آقای زنجانی عدم بازگرداندن بیش از 2.5 میلیارد یورو پول ناشی از فروش نفت به دولت است. وکیل بابک زنجانی گفته که به رأی صادر شده برای موکلش در دادگاه بدوی اعتراض خواهد کرد. به گزارش رادیو مشعل، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی انفجاری در شمال غرب پاکستان دست کم 10 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. پلیس به رادیو مشعل گفته بمبگذار انتحاری در پی ممانعت پلیس از ورود او به ساختمان دادگاه در منطقه شبقدر خود را منفجر کرده. دو مأمور پلیس هم در میان کشته شدگان هستند. خلاصه از چند خبر رو شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار میزگرد ویژه که به بهانه صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی صادر شده. فراموش نکنید که شما هم میتونید نظرات خودتون رو در این باره با ما در میون بذارید. این میزگرد رو بکتاش خمسه‌پور تهیه کرده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر که در پرونده نفتی محاکمه شدند در دادگاه بدوی صادر شده و دادگاه این سه متهم را مفسد فعل ارض تشخیص داده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، غلام حسین محسنی اژه‌ای در جلسه خبری خود افزود دادگاه بدوی این سه متهم را به اعدام محکوم کرده و همچنین به رد مال مربوط به شاکی که همان شرکت ملی نفت ایران نیز است آن را اعلام کرده و به جزای نقدی معادل 1/4 پولشویی محکوم کرده است. نام دو متهم دیگر محکوم به اعدام در دادگاه بدوی هنوز در رسانه ها اعلام نشده است. البته اشاره می کنیم که این حکم بدوی است و متهمان می توانند تقاضای تجدید نظر کنند. به این موضوع خواهیم پرداخت در گفتگو با نعمت احمدی، حقوقدان در ایران، رضا علیجانی، روزنامه نگار در فرانسه و احمد علوی، اقتصاددان در سوئد. ابتدا آغاز می کنیم با آقای علوی. آقای علوی، در خصوص دور زدن تحریم ها چه می توان گفت؟ آیا بابک زنجانی در این خصوص چه فعالیت هایی رو در دوره ای که ایران تحت تحریم های هسته ای قرار داشت انجام داد؟
باید گفت که در دوره ای که ما اون رو تعریف می کنیم به دوره تحریم ها، نه تنها بابک زنجانی بلکه عده زیادی دعوت شدن از مقامات که فعالیت بکنن برای اینکه این تحریم ها رو دور بزنن. خب به خاطر اینکه در اون زمان اراده حاکمیت و سیاست های اون این بود که به هر حال مقابله بکنن با تحریم ها و هر ابزاری رو که در شرایط عادی غیر قانونی غیر مجاز اعلام میشد در شرایط اضطراری با اون تعریف میشه گفت که پذیرفته شده بود که استفاده بشه. به همین دلیل شرکت های جدی زیادی در کشورهای مختلف تأسیس شد و حتی شرکت هایی که به اصطلاح در کشورهای آسیای جنوب شرقی و همچنین خاورمیانه تلاش شد که با اونها ارتباطهایی برقرار بشه و نه تنها در عرصه بانکی بلکه حتی در عرصه نفتی. شرکت های نفتی کوچک که به هر حال اعتبار زیادی نداشتن دعوت شد که به این فعالیت ها بپردازن تا با صدور نفت و به هر حال کسب درآمدهای نفتی اون درآمدها به نحوی به ایران منتقل بشه و دولت بتونه از اون درآمدها برای مدیریت اقتصاد جامعه استفاده بکنه. بنابراین مشکل تنها مشکل بابک زنجانی نیست بلکه تعداد زیادی از افراد حقیقی و حقوقی مداخله کردن برای این قضیه. در اون شرایط خاصی بود و به هر حال خود مقامات هم سعی میکردن که چشم پوشی بکنن از مقررات و الا مقررات به اندازه کافی وجود داشت برای اینکه این اقدامات به عنوان اقدامات غیر قانونی تعریف بشه، ولی به دلایلی که به هر حال شرایط تنش اونها ترجیح میدادن که از چنین افرادی استفاده بکنن برای اینکه بتونن به هر حال درآمدهای ارضی رو به داخل ایران بیارن.
آقای علیجانی، آیا آنگونه که گفته شده آقای احمدی نژاد و حامیان وی دست از حمایت از بابک زنجانی برداشتند؟
ماجرای فساد اقتصادی در ایران همیشه هم ریشه سیاسی داشته و هم برخورد با اون ریشه سیاسی داره. یعنی تا موقعی که دولت آقای احمدی نژاد سر کار بود، آقای بابک زنجانی با فراغ بال کامل ایشون و امثال ایشون، چون حالا ما از پرونده ایشون که اطلاعی نداریم، وارد ماهیت پرونده هم نمیتونیم بشیم و اینکه دادرسی چگونه بوده و حکم به لحاظ حقوقی چطوری هست، حالا شاید آقای احمدی توضیح بدن. اما وقتی دولت آقای احمدی نژاد در واقع میره و دولت جدید میاد، حامیان سیاسی آقای زنجانی هم کنار میرن. اما من فکر میکنم مسئله یه مقدار حتی ریشه‌دارتر از بحث دولت باشه. ما در ایران یک فساد ساختاری داریم این فساد ساختاری به هر حال ناشی از یه بخشیش دوگانه بودن قدرت در ایران هست. همین حالا هم در ساختار اقتصادی ما 40-60% اقتصاد پنهان هست، متصل هست به نهادهای انتصابی و افکار عمومی هیچ اطلاعی از اونجا ندارن، و اگر در اونجا فسادی اتفاق بیفته به علت اینکه متصل به بخش قدرتمندتر ساختار سیاسی و قدرت در ایران هستند، حمایت میشن و هیچگاه پروندهشون به دقت بررسی نخواهد شد، مثل پرونده آقای مرتضوی و امثاله. این فساد ساختاری ریشه های دیگری هم داره که یکیش مقطعی بود، یعنی بحث شرایط تحریم بود، یا بخشیش به بی‌نظمی های خاصی که به لحاظ مالی پراکندگی و بی‌نظمی که در اقتصاد روحانیت وجود داشته، و چون روحانیت رنگ خودش رو به ساختار قدرت داد، این بی‌نظمی درون قدرت هم اومده، حالا این بحثی است که مستقل میشه بهش پرداخت.
همین موضوعی که شما اشاره کردین آقای علیجانی، در سالهای گذشته ابتدا در سال 1374 در پرونده فاضل خداداد که به اعدام او متهم شد، متهم به اختلاس 123 میلیارد تومانی، و در دو سال پیش در سال 1393 به اعدام مهافرید امیر خسروی متهم به اختلاس چند هزار میلیارد تومانی که از بزرگترین اختلاس ها، در واقع بزرگترین اختلاس تاریخ ایران ازش یاد شد در اون زمان. اما اجازه بدین که از نظر حقوقی ببینیم که حکمی که امروز اعلام شده در این پرونده، پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر در پرونده نفتی، این حکم چه معنی داره، هرچند که این حکم هنوز بدویه. میریم به سراغ نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران. آقای احمدی، این حکمی که امروز اعلام شده چه مفهوم و معنایی میتونه داشته باشه؟
حتی من به پرونده دسترسی نداشتم، ولی اون چیزی که کیفرخواستی که در دادگاه قرائت شد و نتیجه میشد جلسه فیدی در دادگاه به بیرون رفت کرد، بر اساس اون کیفرخواستی که علیه آقای زنجانی صادر شده، مجازاتش طبیعتا همین بود. این برابر اون کیفرخواست استناداتی که به دو قانون، یکی قانون تشدید مجازات و مرتکبین خلاف‌برداری ارتشا و دیگر هم مفاسد اقتصادی داشت، مجازات ایشون همین بود و دادگاه هم با رسیدگیهاش به این نتیجه رسید. اما مقایسه پرونده آقای زنجانی با پرونده آقای امیر خسروی و یا پرونده دیگری 123 میلیاردی، این یک قیاس مرزداره. قطعا اینا با هم در یک ریادی نباید این به پرونده رو آورد. این باید چند خیلی ساده است. در اینجا اصلا ما با یک خیانت در امانتی روبرو هستیم. در اون پرونده با یک اختلاف به یک کلاهبرداری داستان از این قراره. شرکت ملی نفت میاد در ایام تحریم به بهانه این که تحریمه میاد و ایشون رو پیدا میکنن، حالا برتره وقت این شده شرکت نفت و یک مال امانی در اختیارش قرار میگیرن. یعنی ایشون در واقع نه امیر خسروی و نه آقای فاضل خداداد، بلکه ایشون امینی بوده که باید در شرایط خاص اموال امانی که در اختیارش گذاشتن اینا رو برگرد. به دو موضوع باید توجه داشت که در این پرونده مخفی بود. یکی اون که چی کسانی پای آقای داوود زنجانی رو به مجموعه نفتی باز کردن و چرا اینا مصون از تعقیب موندن. من که نمیتونم فردا برم شرکت نفت بدم و آقا من میخوام نفت بدم و آقایونم به من نفت بدن، باید یک بستر مناسبی از افرادی باشد که در موارد مشابه و دیگر موارد هم احتمالا که این کارها رو انجام داد. این سر قضیه الان عدم رسیدگی به وضع این افراد از موارد و مسئله ریست که توی این پرونده مخفی موند. و این مسئله که در این پرونده مخفی موند، من از ابتدای گزارش آقای زنجانی به کره در مصاحبه و نوشته هم با همین تیپش من با بازداشت بابک زنجانی مخالفم. با سر مطبعی در نمای داخلی هم داشت و حتی ساکه هم اون زدم. نه اینکه چون جرمی رو انجام نداده، بلکه عملی که انجام داده، پولای امانی که در اختیارش قرار گرفته، این پولا در داخل کشور کنترلشون خوب راحت نیست. تبدیل به عمال غیر منقل شدم یا در نقدینه در بانک ها بودم که اینا رو برداشت کردیم. اما پولایی که در خارج از کشور بود قوانین ما که فرامندی نیست در کشورهای که اعمال اجرا نمیشود. با این شیوه بدی که در این پرونده متاسفانه قوه قضاییه در پیش گرفت و با بازداشت بی‌کیفیتی ایشون یک